درس 362 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث شروط مقاماتی طرح می شود که همه مسائل را در بر دارد. مقام اول دارای چند جهت است که این جهات درباره تفسیر شرط، معنای شرط لغتن، عرفن، عرف خاص، عرف عام، تا روشن بشود که اگر خواستیم به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم بر چه معنای حمل بکنیم. اونگاه مقام ثانی درباره شروط صحت شرط است که کدوم شرط صحیح است، کدوم شرط صحیح نیست، آیا شرط به ای معنا و به ای موردین صحیح است، یا شرط نباید مخالف کتاب باشد، مخالف سنت باشد، مخالف عقل باشد، مخالف مقتضای عقل باشد و مانند آن، و همچنین مقامات دیگر. مقام اول چند جهت داشت و دارد که برخی از اون جهات گذشت و برخی از جهات در پیش داریم. جهت اولای از مقام اول این بود که معنای لغوی شرط چیست. یک، معنایی که در عرف فقها رضوان الله مطرح است چیست. دو، جهت ثالث این است که معنای شرط در عرف حدیث چیست که عمده آن است، که ائمه علیهم السلام در اطلاقاتشون شرط را برای چه معنایی حمل میکردن، با چه معنایی این کلمه را به کار میبردن، که اگر ما با اون معنوس بشیم اون مهم است. و المؤمنون عند شروطهم رو بر معنای حمل بکنیم که در سایر روایات شرط به اون معنا به کار برده شد و این معنای الحدیثی و فصلی رو بعضی و بعضی هست. سید الاستاد تو اون رساله‌ای که در باره معاد نوشتن، البته اون رساله رو قبل از مسئله المیزان و همچنین که تفسیرها دیگه نوشتن، اون رو تقریبا در سن 40 سالگیش رو مرحوم فرمودن، در اونجا فرمودن اصلا بنای ما بر این است که قرآن را با قرآن، حدیث را با حدیث تفسیر کنیم. این بهترین روش است. تصریحشون در مقدمه رسالت المعادشون این است که اگر واقعا ما اصطلاح حدیثی رو خوب بررسی کردیم، دیدیم که این کلمه، یعنی کلمه شرط، در لسان ائمه علیهم السلام در احادیث به فلان معنا استعمال شد، خب این المؤمن عند شروطهم رو اگه قرینه نداشته باشد بر همون معنا میکنیم. پس در این جهاتی که در دامنه مقام اول مطرح است، ما باید معنای عرفی یا لغوی، معنای عرف دارج بین فقها رضوان الله و معنای حدیثی اون رو هم بررسی بکنیم، تا سومین مطلب که اساس کار است باعث بشود که ما المؤمنین در شرطیم رو هم بکنیم. در جریان لغت ملاحظه فرمودید، البته استقصای فرماشات مرحوم شیخ و امثال شیخ نیست، فقط از قاموس و امثال قاموس تقریبا نقل کردن که گفتن شرط التزامون فی التزامین یا الزامون فی الزامین، که التزام ابتدایی رو شرط نمیگن، التزام زمینی رو باز شرط بگن. البته توضیح ندادن که این التزامی که در زمین التزام دیگر است به نحو تغییر است یا به نحو ظرفیت یا اعم. گاهی به نحو تغییر است، مثل اینکه طرفین قرارداد شرط میکنن که مسمن اینچنین باشد یا سمن اونچنون باشد، این تغییر اون مسمن است به یه غیری که این دومی غیر اولی است. یه وقت است که نه، صرف ظرفیت است برای که از ابتداییت در بیاد، مثل شرط خیاطت در ضمن خرید فروش یک خانه یا زمین یا کالای دیگر، که این خیاطت نه وصف ثمن است نه وصف مسمن، لیکن برای که از ابتداییت در بیاد این را در ضمن معامله شرط کردن، این معامله صرف ظرفیت برای اون شرط را دارد، سخن از تغییر نیست. این البته تو فرمایش صاحب قاموس و امثال قاموس در نمی آید، فقط بود التزام و التزامه. خب بعضی از کتاب های لغت که از قدمتی برخوردارن و همچنین از اعتباری بیشتر برخوردارن، اونا نظیر مقاییس ابن فارس، ایشون دارن به این که شرط به معنی علامت است، از معنای اصلی شرط یعنی علامت است. ممکن است که از نظر صیغه یکی از باب فعل یفعلو، یکی از باب فعل یفعلو و مانند آن، نصر ینصرو باشه، یکی علم یعلمو باشه، لکن ایشون فرمود یک اصل داره. گاهی در اصل یابی میفرمان که این کلمه، این واژه دو تا اصل دارد و هر اصلی هم معنای خاص خود را دارد، ولی اینجا میفرمان یک اصل دارد، یک باب دارد و اون معنی علامت است. که اگر میگن فلان شی جزء اشراط الساعه است، یعنی علائم ظهور، علائم قیامت است، یا اشراط ظهور از طور جسرام الله است، یعنی علامت است. بعد منتهی میشوند به این که اگر شرطه را شرطه گفتن، برای که لباس خاص میپوشند، با علامت خاص دارند، گرچه در زید همین کلمه برای شرطه یه معنای دیگری ذکر میکنند که این گروه چون دارای این وصفند، اینها را به این سمت می گمارند که اون دیگه از حریم وصف خارج است و ذکر اون وصف هم لازم نیست، ولی اصلش همون جریان علامت است ذکر میکنند. اونگاه در اسنای بحث می فرمان به این که اگر نخی به یک چیزی وصل بشود چون علامت آن است، به این ربط و پیوندم میگن شرط. خب این خیلی فرق میکنه با آنچه را که جناب صاحب قاموس فرمودن. پس همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، لغت از سه منظر مشکل دارد. یکی این که او لغوی کارشناس استعمال است نه وزن. دومی که بر فرض که در باره وزن قدمی بگذارد، در حد شرح الاسم سخن میگوید. سومی که خود لغوی ها لغت هم معارض دارد، یه امر جامعی مورد اتفاق اهل لغت نیست، پس از لغت کاری ساخته نیست. به سراغ عرف رائج در فقه. عرف رائج در فقه رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند که این دو تا معنا دارد، معنای حدسی دارد و معنای جامد، حالا مشترک لفظی هن یا مجازن یا مانند اون، یه بحث خاصی است که فعلا در مطلب ما دخیل نیست. معنای حدسی او که تعهد باشد حالا ذکر میکنن و ذکر کردن، و معنای جامد او را فرمودن به این که معنای جامد عبارت هست این است که ما یلزم من عدم الادم، شرط نسبت به مشروط تلازم عدمی دارد، تلولی تلازم وجودی ندارد. علت تام نسبت به معلول هم تلازم وجودی دارد هم تلازم عدمی. هر وقت علت تام بود معلول هست، هر وقت نبود معلول نیست. اما شرط تلازم عدمی دارد، تلازم وجودی ندارد. یعنی هر وقت شرط نبود مشروط نیست، اما هر وقت شرط بود لازم نیست که مشروط باشد، چون شرط تنها سبب نیست، تنها مؤثر نیست، امور دیگر هم دخیلند. این بیان مرحوم شیخ انصار رضوان الله چون در صدد معنای شرط جامد و مصطلح منطق و غیره و کلام و امثال ذلک نبودن، فقط از دور دستی بر این شرط داشتن و معنا کردن. مگر شرط این نیست، شرط یه اصل حقیقتی است که لازم مشترک همه شروط همین است، چون شرط گاهی جد متمم فاعلیت فاعل است، گاهی متمم قابلیت قابل است، سهمی در تأثیر دارد یا سهمی در تأثیر دارد. لازم مشترک شرط چه متمم فاعلیت فاعل باشد چه متمم قابلیت قابل باشد این است که با ملزوم با مشروط تلازم عدمی دارد، نه یه شرط این است که با ملزوم تلازم عدمی داشته باشد. شرط آثار خاص خودش دارد. این یه اثر مشترکی بین اقسام شروط است، چه شرط هایی که به علت فاعلی برگرده چه شرط هایی که به علت قابلی برگرده، اینها هر کدام یه اثر خاص خودشون دارن، معنای مخصوص خودشون دارن. جامع مشترک اونها، اثر مشترک اونها این است که با مشروطشون تلازم عدمی دارد. حالا چون دسترسی به اون خصوصیات نبود یا در صدد تبیین اون خصوصیات نبودن، فرمودن شرط آن است که با مشروط تلازم عدمی داشته باشه. خب البته متوقع هم نبود، برای که ایشون در صدد بیان و شرط معنی جامد نیستن. که شرط در فضای عرف، در فضای عرف فقه گاهی تعهد ابتدایی عهد، اگر شرط معنی مطلق عهد باشد، انسان عهد میکند که فلان کار را نکند، نه به صورت نذر. عهد کرده که سیگار نکشد، عهد کرده که فلان کار را نکند، عهد کرده که بیجا حرف نزند. اینا تعهدی، تعهدی برای اخلاقی غیر اخلاقی. اینو میگن اگر شرط برای مطلق عهد باشد، اینو میگرد که این از سالتری مراحل است که شرط به معنای عهد است ولو یک جانبه. دوم، عهد شرط به معنای عهد دو جانبه است. این عهد دو جانبه گاهی معلاه است، مثل نذر، عهد، یعنی اینا با خدا پیوند گذاشتن است، با خدا قرار داد کردن است. اینقدر ذات اقدس اله رؤوف و مهربان است که خود را از اون بیان نورانی است سجاد سلام الله علیه در صحیفه که همه دان فی قلوبه و آن فی دنوبه، اونقدر در فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم، فصل اول که هویت مطلق است منطقه ممنوع است، فصل دوم که اجتناع صفات زاده است چون این زاده است اون منطقه ممنوع است، فصل سوم که فیض حق است وجه الله است امثال زاله، در این فصل سوم دان فی قلوبه و آن فی دنوبه. در اینجا که دان فی قلوبه است گاهی میفرمود علی این دلق غروب المنکسره، گاهی هم میفرمود با من عهد ببندیم. این عهدی که ما چون سه کتاب است، تک از پنج و شصت کتاب فقه دیگه، این کتاب العهد، این کتاب النظر، این کتاب الیمین. عهد یعنی عهد، این کتاب مستقل فقهی است دیگه، یه صیغه‌ای دارد، یه ایجابی دارد، یه شرایطی دارد. نظر چطوره؟ اون همینطوره. خب یمین چطوره؟ اونم همینطوره دیگه. عهد یک کتابی از کتاب‌های 50-60 گانه فقه هست، ایجابی دارد، شرایطی دارد، حنسی دارد، مثل نظیر. خب این عهد یعنی چی؟ یعنی با خدا عهد بندی. اونقدر لطف و فیض الهی تنزل کرده که ما همینطوری که میتونیم با دیگری خرید و فروش کنیم، با دیگری اجاره استفاده کنیم، اعاره و استعاره داشته باشیم، این گونه از عقود رو برقرار کنیم، با خدا هم میتونیم عهد ببندیم. میگیم خدایا با تو عهد بستم که این کار رو بکنم، این کار رو بکنم، این کار رو بکنم. برخی از بزرگان فلسفی به کلم از نظیر معبالین ها اینا، یکی از عهودی که با خدای سبحانه بستن، عهد کردم که قصه نخوانم، چون قصه اون فکر و روح و عقل رو دیگه عقلانی بار نمیاره، مزاحم اوست. آدمی که حرفای غیر برهانی رو تحویل جانش داده، این روح به زحمت برهانی میشه، زود باور میشه، زود میرنجه، زود جذب میشه، زود قبض میشه. اما یک کسی حکیمانه زندگی کنه، هر چیزی رو گوش نمیده، بر فرض گوش داد وارد صحنه ذهن نمیکنه تا برهان با اون نباشه. عهد کردن که قصه نخوانم. حالا قصص قرآنی همشون برهانه. خب اینا عهده. عهد کردم که پر حرف نزنم، عهد کردم نماز شبم ترک نشود، عهد. اینا عهد با خداست. اینقدر ذات اقدس اله فیضش تنزل دارد که با انسان طرف عهد می شود، مثل که طرف بیع، طرف اجاره. اینقدر خود لطف خدا نزدیک. و پس عهد گاهی وحده است، گاهی مع الغیر. اون غیر یا الله است یا مخلوقین. عهد با مخلوقین گاهی نحوی قرارداد معاملی است نظیر خود بی امثال بی، که برخی از فقها فرمودند این خود بی عنوان بی شرطون من الشروط، یه قرار خاصی معاملی است. گاهی عهد مع الغیر یک قرار اخص است نه قرار خاص. عهد دو جانبه است، یک طرف انسان یک طرف انسان دیگر، و در خصوص قرارداد معاملی است، اما اخص از قسم قبلی. بون این است که در ضمن یک معامله دیگر باشد نه مستقل. پس اگه کسی با دیگری بیع کرد، عهد کرد، اما این عهد خاص است. ولی اگر عهد کرد که مبی این چنین باشد یا ثمن اون چنین باشد، این عهد اخص است، زیرا التزامون فلتزامه، این میشه عهد اخص. پس شرط یا مطلق عهد است یا عهد مع الغیر. اون غیرم یا الله است یا خلق الله. خلق الله هم یا مستقل عهد خاص است یا عهد اخص. اینا هست. حالا که عهد اخص شد، بازم یلغسم الى قسمین، گاهی به نفع تقیید است گاهی به نفع صرفیت. وقتی یه تعهدی در ضمن تعهد دیگر است، آیا این تعهد دوم به وصف عهد العوضین برمی کرده که به نفع تقیید باشد، یا نه صرف ظرفیت است که به نفع تقیید نباشد؟ خب آیا شرط همه اینها را شامل می شود در فضای عرف فقهی تا عموم المؤمنون عند شروطهم شامل اینها می شود یا نه؟ در چنین فضایی بزرگان اختلاف فقهی دارند. بعضی از مشایخ ما، استادش رو مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نقل کردن که موضوع فرمود که شرط اون تعهدی ضمنی است، التزام ابتدایی رو شرط نمیگن. خب از طرفی ظاهر فرمایش بسیاری از اساتین فقه بعد از مرحوم شیخ انصاری، مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیهم اجمعین، این است که مطلق التزام شرط است، چه التزام ابتدایی چه التزام ضمنی، شرط شامل هر دو می شود. یعنی همونطوری که شرط در ضمن عقد لازم و مانند آن شرط است، بیمه هم شرط است. تعهدات و این امضای تفاهم و این قراردادهای مشترکی که الان رایج دارج است، همه اینها شرط است. التزام های ابتدایی هم شرط است. خب اینا هم استوان های فقه هم دیگر. و بسیاری از این بزرگان به تبادر تمسک کردن، طرفین هم به تبادر تمسک کردن. بنابراین اطمینانی حاصل نمی شود به اینکه منظور از شرط مطلق تعهد است یا خصوص تعهد ضمنی. البته تعهد ضمنی قدری متیقن هست، اما انسان به صورت جزم بگوید به اینکه مطلق تعهد هست، این دلیل دیگری میخواهد. پس از ارزیابی کتاب لغت مطلب نهایی به دست در نیامده. از ارزیابی اصطلاح دارجه بین فقها رضوان الله علیهم، چون طرفین به تبادر تمسک کردن، چیزی به دست نمیآید. ببینیم از اصطلاح حدیثی چیزی به دست می آید یا چیزی به دست نمی آید. تبادر دلیل دیگه، چه دلیل نیست؟ تبادر دلیل، یعنی وقتی این لفظ رو بدون قرینه بدون عنایت گفتن در اثر کثرت استعمال به مانند اون نیست، چیزی او را همراهی نمی کند، این در اطلاق وقتی این لفظ رو گفتن اون معنا فهمیده می شود در فضای عرف، و ائمه علیه السلام هم برای تفهیم مردم عادی سخن گفتن، خب این لفظ رو بر همون معنا هم بکنیم دیگه. خب گفتیم که هیچ کدوم دخیل نباشه، معنیش هم اینه. اگر چون چه توده مردم از این لفظ رو میفهمند برو متکلم اهداف دیگه داشته باشه، خب داشته باشه، ولی این لفظ راهنمای اون معناست، خواه در این راه رهزنی باشد یا نباشد، یک کسی غرض سو داره، یک کسی غرض حسن داره، این لفظ دلیل است، این راهنماست، ما را به اون مقصد میرسوند. هر کی بگه این طوره، یعنی در فضای عرف هر کس این کلمه را به کار ببره، این کلمه دلیل است و راهنماست، دست ذهن را میگیرد میبرد به اون مطلب. این میشه دواده دلیل، یعنی راهنما دیگه، این که دلالت بکنه، حالا یا دلالتش مطابقه است یا تزمر است یا التزام، فرق نمی کنه. به عهد انهای سلاسه این راهنمایی میکنه ذهن را به اون طرف. حالا گوینده یه غرض بد داره یا غرض خوب داره، چه اونا که غرض خوب دارن، چه اونا که غرض بد دارن، چه اونا که بی غرضن، این لفظ به عهد انهای سلاسه ذهن را راهنمایی میکنه به مطلب، در چنین فضایی میشه حجت. اما اگر چون چه نه، ما فهمیدیم که گوینده مقصود دیگر است، خب ما وقتی قرینه داریم که گوینده چیز دیگر گفته منتها در مقام لفظ نیاورده، این رو بر همون معنای قصد میکنیم که گوینده اراده کرده. کسی در وصیت‌نامه، اقرارنامه، وکالتنامه، وقفنامه، بینامه، جارنامه یه حرفی زده، ما همه شاهد بودیم که منظورش فلون مطلب است، منتها این لفظ او رو نمیرسونه. خب میگه اون منظورش اونه دیگه، این لفظ رو گفته که مقصود خودش برسونه. همه ما هم میدونیم مقصود او این بود، این محفوف به قرینه است، حالا یا قرینه قولی یا قرینه حالی یا قرینه لبی، این قرینه است دیگه. وقتی قرینه شد نظیر فرش که راه این راهنما رو به یه سمت دیگه راهنمایی میکنه. یک کسی خروجی میخواد، خب از این راه بزرگ خارج میشه. این قرینه برای انصراف دیگه، یعنی یک کسی که کاری داره نمیخواد به اون مقصد دور بره، یه فرشی در این جاده هست، این راهنماست که اگه میخوای خارج بشی از این جاده اصلی، از این طرف میتونی خارج بشی، راه خروجی اینه. این قرینه برای همینه، قرینه صارفه، صارفه که میگن برای همینه دیگه، که ذهن را منصرف کند از اون راه اصلی به راه دیگه. حالا اگه ما میدونیم که گوینده قرارش اینه، چند نفر در هنگام تنظیم وصیت نشسته بودن و همشون فهمیده بودن که این وصیت کننده هدفش اینه، منتها حالا لفظ کوتاه بود، خب اینا همشون شهادت میدن و بگن که منظور او امین بود، تو وقف نام ها این طوره، تو اقرار نام ها این طوره، تو وصیت نام ها این طوره، تو وکالت نام ها این طوره، تو اجار نام ها این طوره، تو بین نام ها این طوره. اگر چون که طرفین میدونن گوینده قصدش این است، خب قرینه است دیگه. در دلالت لفظ بر معنا ما منتظر نیستیم ببینیم گوینده چه قصد کرده، ما خودم همین راه رو میریم. اگر او شاهد اقامه کرد، باعث انصراف ذهن است، قرینه صارفه را او باید اقامه کند. لفظ را بخواهیم بر معنا هم کنیم، منتظر سفارش او نیستیم که او چی به ما دستور میده، لفظ را برنوشن میکنیم. اگر بخواهیم از اون معنا منصرف بشیم، قرینه صارفه میخواهیم. پس برای این تبادل میتونه حجت بشه. حالا بالاخره از معنی لغوی چیزی به دست نیامده، برای اینکه به همون سه جهتی که عرض شد لغوی کاری نتونست انجام بده. معنای رایج بین فقها هم یه معنای شفافی نیست. بر فرض معنای رایجی باشه، اصطلاح فقهی باشه، ما که نمیخواهیم مصطلحات فقه را معنا کنیم، ما میخواهیم مصطلحات حدیث معنا کنیم. عمده آن است، البته فقه فهم فقها کمک میکنه، عمده اون راه سوم است. باید ببینیم که لسان احادیث در استعمال این کلمه شرط چیست که این حرف کلیدی رو میزنه. بعضی از بزرگان از راه اصطلاح حدیثی خواستن استفاده کنن که شرط مطلق تعهد است، چه در ضمن عقد باشد چه مطلق باشد، شرط مطلق تعهده. چرا؟ برای که تو کلمات نورانی هست، تعمیر هست، تو روایت دیگه هست که شرط الله اوثق. در حدیثی که وجود مبارک هست تعمیر سلام الله علیه عرض کردن، کسی در نکاح شرط کرده که این شوهر همسر دیگر نگیرد، تعدد زوجات ممنوع باشد در این خانواده. حضرت فرمود شرط الله اوثق یا شرط الله قبل شرطکم بماننده. تو این احادیث این تعبیر هست که امام سلام الله علیه اون حکم خدا را به عنوان شرط و عهد الهی یاد کرد. فرمود این شرط قبل از شرط شماست، نه تنها قبل، یعنی قبل زمانی، یعنی مقدم بر شرط شماست. سخن از سبق زمانی نیست، البته سبق زمانی هم هست در اینجا، اما این یعنی قبل از اینکه شما این قرار بذارید ذات اقدس الله قانون گذاری کرده، شما حق قانون شکنی ندارید. خب این حکم خدا با احبانوان شرط یاد شده است و این شرط هم در لسان معصوم سلام الله علیه به کار رفت که فرمود شرط الله اوثق یا شرط الله قبل شرطکم. پس معلوم شد که شرط همون حکم است، همون عهد است مطلقا، چه در ابتدایی چه غیر ابتدایی. و المؤمنون عند شروطهم بر همین معنی هم حل می شود. شرط ابتدایی هم شرط است و باید وفا می شود. چه این نقدی که مرحوم آخون رضوان الله علیه و امثال مرحوم آخون رضوان الله علیه هم بر این گونه از احادیث دارن، می فرمان به این که ما قبول داریم که اگر جایی لفظی بر یه معنای اصلاح بشود بی قرینه اون حجت است، اما اگر از سنخ مشاکله بود شما نمی توانید معنای اصلی این کلمه را بدانید. بیان ذالک این است که اگر کسی به دیگری ظلم که تعدی کرد، دیگری دارد برابر عدل پاسخ میدهد، اولی تعدی کرد، دیگری دومی که تعدی نکرد، که اولی متعدی است دومی عادل. ولی در این آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، کار دومی را هم اعتدا می داند مثل کار اولی. اینو مشاکله است دیگه. پس صرف استعمال دلیل نیست. و هاکزا در جریان جزا و سیئت سیئت مثلها، اگه کسی کار بدی کرد جزای او و کیفر او حسن و نیک است، این سیئه نیست، جزای او حسن است. اگه کسی کار بد کرد و دستگاه قضای عادل دارد او را تنبیه میکند، جزای یک انسان بد کردار خوب است، در حالی که در آیه دارد که جزا و سیئتن سیئتن، جزای سیئه که حسن است سیئه نیست. از این تعبیرات ما در آیات و روایات کم نداریم که از باب مشاکله به کار رفته. اینجا هم از باب مشاکله است، چون کلمه شرط را قبلا طرفین به کار بردن، گفتن اینا شرط کردن که زوج همسر دیگر نگیرد. وجود بارکی هست امیر برای اینکه مشاکله اینها سخن گفته باشد، از حکم خدا به شرط یاد از شرط حکم خدا که شرط بود به شرط یاد کرده است. فرمود شرط الله اوثق من شرطکم. خب این شرط اونها امر ضمنی بود دیگر، چون در ضمن عقد نکاح شرط کردن که نکاح دیگر نشود. اینجوری یا تعهد ابتدایی بود. اینجا که کلمه شرط را ذات عقد ازدوار که است امیر بر امر ابتدایی اطلاق کرد به قرینه مشاکل است. اونا حالا ابتداعا یک کار قراردادی بخواستن انجام بدن، تعهد گرفتن که زوج همسر دیگر نگیرد، بر اونها شرط اطلاق شده، بر این هم شرط اطلاق شده. این از باب مشاکله است، وگرنه حقیقت شرط اینجا اینطور نیست. اولا این سامان ندارد این حرف. شما احراز کردید که اون زن و شوهری که شرط کردن در ضمن یه عقد بود یا نبود، حالا اون روشن نیست. حالا با صرف نظر از او، ما دو تا مطلب داریم. یکی این که ما یه قانون مشاکلهی داریم که اگر لفظی معنای خاص خودش نداشت ولی در اون معنا به کار رفت، مصحح او مشاکله است. بل اینو داریم نظیر من اعتدا. یه مطلب دیگر نیست که یه لفظی در معنا به کار رفت، شما از کجا میگید از باب مشاکله است؟ ما قبلا میدونیم که اعتدا معنیش چیه؟ معنای اعتدا یعنی تعدی، برای ما خیلی شفاف و روشنه که اون ظلم رو میگن اعتدا، ولی کیفر عادلانه تعدی نیست، این برای ما روشنه. اون اولی کار بد کرده سیئه کرده، دومی که دارد پاداش عادلانه به میدهد جزای سیئه حسنه است، سیئه نیست، اینو کاملا میدونیم. اما وقتی کلمه اعتدا بر این کیفر و پاداش اطلاق شده است، از ما بپرسن به این که اعتدا نیست، این که سیئه نیست، چرا این را اعتدا و سیئه گفتن؟ میگیم للمشاکله است، مصحح اینه. اما حالا اگر معنای لفظ برای ما روشن نیست، این لفظ در یه معنای بکار رفت، شما از کجا میگید بره مشاکله است؟ این تازه اول بحثه. نه، اگر ثابت شده باشد که شرط همون التزام ضمنی است، اصلا التزام ابتدایی رو شرط نمیگن، اونگاه ما با یه همچه حدیثی برخورد بکنیم، از شما سوال بکنیم به این که التزام ابتدایی رو که شرط نمیگن، التزام ضمنی رو شرط میگن، چرا اینجا در حدیث آمده شرط الله اوثق؟ باز شما جواب بدید این للمشاکله است. اما هنوز برای ما روشن نشد که شرط منحصر در التزام ضمنی است. بله بسیار، نه حکم الهی است، از حکم الهی چون در ضمن چیزی که نبود. اگر کلمه شرط الا ولا بود مال شرط ضمنی بود، اون وقت از ما سوال میکردید که چرا شما حکم خدا را که امر ابتدایی شرط گفتید؟ میگیم للمشاکله. مثل که از ما اگر سوال بکنید که چرا من اعتدا علیکم فاعتدوا گفتید؟ میگیم للمشاکله. به ما از ما سوال بکنید که چرا جزاء سیئتن سیئتون گفتید با اینکه جزاء سیئتن حسنتون؟ میگیم للمشاکله. اما اینجا هنوز برای ما ثابت نشد که شرط فقط التزام ضمنی است. که شما چجوری حل بکنید برای مشاکله؟ شرط دیگه، برای دیگه شرط عهد الهی است دیگر. این حتی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، گفتن اوفوا بالعهود یکی از مصادیقش عهد الله است، یعنی احکام الهی را. و همین صدر آیه، صدر سوره مبارکه مائده ناظر به این است که بالاخره عهد ولایت را رعایت کنه. این عهد است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای اوفوا بالعهود، تو بعضی از روایات که رو به این صورت بازگو کردن که بنابراین نقد مرحوم آخون نمیتونه وارد باشه. اگر چون چه برای ما ثابت شد که شرط فقط التزام ضمنی است، بعد از شما بپرسیم که حکم خدا که التزام ضمنی نیست، چرا از حکم خدا با شرط یاد شده است؟ شما بگید برای مشاکره، برای اینکه اون دومی چون شرط بود اولی هم شرط ذکر کردن، همون شرط الله اوثق من شرطکم، شرط شما ضمنی بود، التزام ضمنی بود، حکم خدای سبحان که الزام ابتدایی است این هم شرط گفتن للمشاکره. اما برای ما هنوز ثابت نشد که شرط فقط اون التزام ضمنی است که، پس این نقد مرحوم آخوند و امثال آخوند وارد نیست. حالا برخی از نصوص دیگر مونده که اگر اونها را ارزیابی بکنیم انشاءالله روشن میشود که شرط در لسان حدیث بشه معناست. الحمدلله رب العالمین.